سلسله درس های دین فطری درس 20 قسمت 6 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم قبلا دست طراحان این صحنه اینطوری قضایا رو میچرخون که باید خلافت تبدیل به سلطنت بشه. خلافت وقتی دیگه تبدیل به سلطنت بشه دیگه بر نمیگرده به امامت. ببینید اینا اومدن ابتدا امامت رو تبدیل به خلافت کردن با آراء مردمی، یک اجماع زورکی ظاهری تبدیل شد به خلافت و حالا خلافت باید تبدیل بشه به سلطنت. اگر دیگه خلافت تبدیل به سلطنت شد دیگه هرگز جهان به امامت بر نمیگرده. این طرحی بود که اینا ریختن. خب حالا اون کسی که باید سلطنت براش در واقع ایجاد بشه کیه؟ معاویه است. معاویه کسی است که از قبل اینا روش برنامه‌ریزی کردن، یه عنصری است که از قبل آمادش کردن برای این کار. خب حالا اینجا خلیفه سوم باید بیاد رو تخت خلافت بنشینه. معاویه هم از بستگان این خلیفه است. ببینید برای اینکه زمینه سازی کنن برای حاکمیت معاویه و آل ابی سفیان که سلطنت رو بگیرن در اسلام، اینجا باید بیان کسی رو بگذارند که از بستگان معاویه است و در واقع از بستگان آل ابی سفیانه، از نسل آل ابی سفیانه. لذا وقتی این سومی به خلافت رسید، ابی سفیان اومد در جمع خصوصی خودشون گفت امروز دیگر گوی خلافت به دست شما رسیده، با این گوی دست به دست بازی کنید تا آخر و هرگز دیگه این گوی را به دست آل هاشم نسپرید. این حرفی بود که ابو سفیان زده، خودشون هم میدونن. به هر حال با آوردن خلیفه سوم بر مسند حاکمیت زمینه برای سلطنت معاویه هم فراهم میشه. من یک نکته اینجا خدمت دوستان عرض بکنم، اینو خدمتون ظاهرا عرض کردم ولی خاطرم نیست که اینو توضیح دادم یا نه. دقت بفرمایید، در این کتاب تاریخ تمدن و ملک مهدوی اسناد این مطلب رو آورده، نکاتی هست که حتما قابل دقت ببینید. ببینید دوستان، مشهور الان شاید خیلی از مسلمان ها که حالا اکثرن، خیلی از طلبا حتی این قصه رو نمیدونن که بابا آل ابی سفیان با خاندان پیامبر اینا فامیل نبودند. ببینید الان در تاریخ دارن اینجوری تحریف ایجاد میکنن، میگن آقا دعوای بین معاویه و علی، دعوای بین معاویه و امام حسن، دعوای بین یزید و امام حسین یک دعوای طایفه‌ای و خانوادگی بود. اینا از یه طایفه بودن، میخواستن به قدرت برسن، اینا گفتن حاکمیت مال ما باشه، اینا گفتن مال ما. یه دعوای خانوادگی، زد خورد خانوادگی است. شما ایرانی ها چرا دخالت میکنید؟ شما چرا طرفداری میکنید از یکی؟ دقت میکنید ببینید مسئله رو اینجوری تنزل میدن تا این حد. این شده دستاویزی برای عده که آقا نخه اینا فامیل بودن، دعوای خان نخیر اینجور نبوده. آل ابی سفیان هرگز فامیل پیامبر خدا نبودن. ببینید در تاریخ نسب پیامبر خدا که به قصه ابن کلاب میرسه، یکی از اجداد پیامبره. خب ببینید عبد مناف فرزند قصه ابن کلاب، هاشم فرزند عبد مناف و یکی دیگه از فرزندان عبد مناف عبد الشمس. دقت کنید حالا بنی امیه از کجا ملحق میشن به این خاندان؟ ببینید فرزند هاشم خب میشه عبدالمطلب، خب از اون ور عبدالشمس یه فرزند داره، در تاریخ اینو میگن به نام امیه. خب از این ور عبدالمطلب فرزند به نام عبدالله و بعد عرضم بزرگتون که حالا پیامبرم که فرزند عبدالله. اما از اون طرف عبدالشمس فرزندی داره به نام امیه و بعد امیه فرزندی به نام ابو سفیان و بعد ابوالعاص. حالا بعدم ابو سفیان فرزندش میشه معاویه، ابوالعاص فرزندی داشت به نام عفان، عثمان فرزند عفانه که عفان فرزند ابوالعاص و ابوالعاص فرزند امیه. در واقع معاویه با عفان میشن چی؟ پسر عمو، و عثمان میشه پسر پسر عموی معاویه. همینطور معاویه میشه پسر عموی پدر عثمان. خب این رو در تاریخ گفتن. از اینجا نسبت امیه به بعد درسته. ابو سفیان و ابوالعاص فرزند امیه هستند. معاویه فرزند ابو سفیان، عفان فرزند ابوالعاص و عثمان فرزند اینا درست. اما آیا امیه فرزند عبدالشمس؟ ببینید اینو متاسفانه در تاریخ تحریف شده اینطوری به مردم گفتند و جا زدند، در حالی که امیه فرزند عبدالشمس نیست. امیه کسی است که امیه غلام یا نوجوانی بوده که از فلسطین به مدینه آورده شده و بعد در مدینه به خاندان پیامبر که به عموی پدر پیامبر که عبدالشمس بوده فروخته شده، به عنوان اینکه این رو به عنوان پسر خوانده خودتون در این خانواده یا به عنوان غلام در این خانواده ازش استفاده بکنید. خب این در خانواده اینها نبوده که به این شکل وارد میشه و بعد به عنوان پسر خوانده کم کم خودشو جا میزنه جای پسر عبدالشمس و بعد از رحلت عبدالشمس با عموی خودش با هاشم در میفته. تاریخ میگه دعوای مفصلی با هاشم کرد امیه و بعد اومدند یه عده گفتن که باید امیه رو مجازات کنیم. حالا عقلای قوم گفتن باید امیه رو مجازات کنیم چون خیلی بی احترامی حتاکی کرد به هاشم. چجوری مجازاتش بکنیم؟ اونجا کاهنی در بین اینها میاد و میگه که مجازات این باشه که او رو به فلسطین تبعید کنید، برش گردونید به اون جایی که بوده. به اینها حساب شده است، تبعیدش میکنن به فلسطین. ببینید حالا اون چه که میخواستن اتفاق بیفته اینه که او به عنوان پسر عبدالشمس وارد این خانواده شده و الان دیگه این مهر بر او چسبیده که او پسر عبدالشمسه و هاشم عموی اوست. حالا باید بره در فلسطین دوباره تربیت بشه این جوان برای اینکه بیاد و پای ریزی بکنه سلطنت رو در اسلام و باید بیاد دیگه اینجا دوباره. و همینطور هم میشه بعد از مدتی تبعید بر میگرده و دارای زن و فرزند میشه در مکه و بهشم میگن در کجا برو، در اونجا فرزندانش میشن ابو سفیان که بعد در واقع حاکمیت اونجا رو به دست میگیره قبل از اسلام و بعدم که حالا معاویه که فرزند ابو سفیان که اینا بعد از اسلام طرد شده بودن. معاویه بعد از یا در زمان رحلت پیامبر خدا، در قبل از رحلت پیامبر خدا، قبل از شهادت پیامبر خدا طرد شده بود، اصلا کسی اینا رو قبول نداشت. ولی به هر حال ببینید چطور یک سازمانی جریان سازی میکنه برای اینکه اینها رو بیاره، کسانی که مطرود مسلمان ها و اسلام بودند دوباره بیارشون تا کجا برسونشون که بشه حاکم مطلق اسلام بعد از حضرت امیرالمومنین و امام حسن. خب به هر حال بعدم که حالا یزید رو به عنوان جانشین خودش و اثبات سلطنت وقتی برای معاویه شد دیگه اون سلطنت رو بخشید به یزید تا آخر، که حالا هنوزم متاسفانه در بین شما برادران اهل سنت از وهابیون که ما میپرسیم که خلفا پیامبر که 12 تاست و خود پیامبر میفرماد عدت خلفای 12 یا 12، 12 خلیفتون کیه؟ اینا وقتی میشمارن اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی رو میگن یزید. یزید رو به عنوان خلیفه بعد از پیامبر میدونن. به هر حال این طرح یهود بود که در پشت صحنه برای اینکه خلافت رو تبدیل به سلطنت کنن، بعد از اینکه امامت رو تبدیل به خلافت کردن. به هر حال این اتفاق افتاد و سومی حاکم شد. شخصی است که باز تاکید و تکرار بکنیم، شخصی است که بهش دیکته شده باید با درایت برخورد بکنی با مردم، باید سیاست رو نشون بدی. دست برتر تو در سیاست و درایت با چاشنی پول باید به جامعه نشون بدی تا جامعه به سمت علی نرند. دقت فهمیدید؟ خب لذا مدت حکومت او بیش از دو خلیفه دیگه بود. خب تأثیر این گفتمان بر جامعه این بود که مردم فرهنگ سیاسی کاری و رابطه بازی و تبعیض در اجتماع مسلمین رو پذیرفتند. دیگه این دیگه یه فرهنگ شد. این که بشه به وسیله دین سیاسی کاری کرد، رابطه بازی کرد، مخصوصا حالا در زمان حاکمیت سومی رابطه بازی خیلی شیوع پیدا کرد، تبعیض در اجتماع مسلمین خیلی شیوع پیدا کرد، بذل و بخشش های بی مورد بیت المال به افراد مختلف که وابستگان به خلیفه بودن خیلی زیاد شد. مروان که داماد خلیفه بود، همه کاره خلیفه بود. استفاده ابزاری از دین فرهنگ شد. استفاده ابزاری از دین در رسیدن به هدف در جامعه فرهنگ شد. ببینید اینا خشت‌های کجی بود که گذاشته می‌شد که بعداً همینا باعث شد که دیگه امیرالمومنین تو اون 4 سال حکومتشون خیلی کار براشون سخت شده بود. اگر حضرت امیر علیه السلام 1 سال بعد از پیامبر امامت می‌کرد، جهان آباد می‌شد. اما جوری شد که 4 سال، حتی اگر 40 سال هم اون زمان طول می‌کشید، باز به خاطر اینکه 25 سال اینها خشت‌های گذشته رو کج گذاشته بودن، حضرت نمی‌تونست با 40 سال هم، البته چون مردم جاهل بودن، نه اینکه بگیم حضرت ناتوان بود، چون درمان جهل مردم خیلی کار سختیه. به هر حال این فرهنگ سیاسی کاری و رابطه بازی و تبعیض و رشوه دادن و گرفتن و اینها شد فرهنگ در جامعه. من که حالا عرض میکنم، شما خودتون به جامعه خودتون دقت بکنید، یه وقتی مثلا بحث ارتشا و رشوه و اختلاس و بذل و بخشش بی مورد و حقوق نجومی و اینا جامعه خیلی بد. الان دیگه اینجا هم ببینید یه جوری شده که برای مردم عادی شده، همین چیزی که الان اتفاق افتاده، اون زمان اتفاق افتاد و خیلی علنی دیگه شد. خب ببینید وقتی که این فرهنگ غالب شد، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دین دیگه تبدیل شد به یک ابزاری برای در واقع سیاسی کاری، یه ابزار سیاسی برای رسیدن به منافع مادی و گسترش فساد اجتماعی و اقتصادی. یعنی در واقع از دین، این نکته مهم اینه که دیگه از دین به عنوان یک وسیله‌ای برای تکامل و رسیدن به سعادت و اون لذت بی نهایت استفاده نشد. به دین اینجور نگاه نشد. مردم باورشون شد که این لباس دین و لباس روحانیت و این کسوت دینداری یه ابزاریست برای رسیدن به منافع مادی. بله، همون چیزی که در بنی اسرائیل زمان موسی توسط قارون و منافقین اتفاق افتاد. وقتی قارون با استفاده از ابزار دین اون ثروتی رو که از فرعون برداشته بود و باید بین مسلمین تقسیم میکرد، او رو اوورد و به نفع خودش تصاحب کرد و در پوشش دین مالک همه این ثروت ها شد. خب چی شد؟ مردم در واقع همه به این سمت رفتن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، آرزو داشتن مثل قارون باشن. یعنی در واقع سبک زندگی قارون که استفاده ابزاری از دین بود در بین مردم ترویج پیدا کرد. در بنی اسرائیل اینجوری شد، اینجا هم همینطوری شد. یعنی اینها شدن قارون امت و امت با نگاه به اینها سبک زندگیش تغییر کرد. پوشش دینی شد یک ابزار و این خیلی خطرناکه که دین دیگه به عنوان وسیله تکامل ازش استفاده، به دین عمل نشه برای تکامل، به دین عمل بشه یا تظاهر به عمل به دین بشه و رسن به منافع. بله، مثل اینه که مثلا فرض کن یه نفر برای رسیدن به پول و فکر کنه مثلا تو حوزه خبریه، بگه اینا شهریه میگیرن بیاد مثلا طلبه بشه. اصلا کسانی که میان، حالا اون موقع که ارزونی بود و این وضعیت حاکم نبود، بعضی بودن فکر میکنن که حالا این چندر قاس شهریه طلبه چیزی سو، خلاصه میگفتن بچه اونو طلبه کنیم که به این منافع برسه، حقوقش تأمین باشه، حداقل یه رزقی داشته باشه. من دیدم افرادی که میگم بعدم اومدن و بعد چه بلایی سر خودشون و سر مسلمین در آوردن. به هر حال خب این تفکر شیوع پیدا کرد. وظیفه امام چیه؟ امام که نباید بگه من چون از مسند خلافت کنار گذاشته شدم به من ربطی نداره، بذار هر اتفاقی سر مردم میخواد برای مردم میخواد بیفته بیفته، هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد، خودشون کردن. نه، امام وظیفه داره هدایت کنه. چطور باید هدایت بکنه؟ ببینید ائمه علیهم السلام حواسشون جمع بوده. من بازم تأکید میکنم و تکرار میکنم که عزیزان این نکته رو برای مردم بگید، میدانید من تذکر میدم محضرتون که اینطور نبوده که زندگی ائمه علیهم السلام کیلویی و فلهی مثل ما مثلا هر زمانی به اقتضای زمانی که مثلا توش هستن یه کار پراکنده انجام، نه خیر، اینطور نبوده که زندگیشون پراکنده باشه، اینجور نبوده که کارشون پراکنده باشه. ائمه علیهم السلام در واقع حواسشون جمع بوده که در هر زمانی چه کار باید بکنن. حواسشون به دست دشمن بوده که چه مهره ای رو جابجا میکنه و من برای خونسا کردن این مهره که بفهم به اصطلاح امروزه میگن آچمز دیگه، آچمز کردن این مهره، بعد من چیکار بکنم؟ اینم قبلا عرض کردم ائمه در پی حذف اینا نبودن، حذف فایده نداره. اگه ائمه حذف میکردند پیروز نمیشدند. فرهنگ ائمه وقتی پیروز میشه، گفتمان الهی وقتی پیروز میشه که اون نیروی مقابل آچمز بشه، یعنی زنده باشه، در اون عرصه هم باشه، ولی دیگه کاری از دستش بر نیاد، رسوا بشه، مردم اعتقادی به کارآمدی و مدیریتش نداشته باشن، این میشه پیروزی. اما کشته شدن، حذف کردن، این اصلا در دستور کار ائمه نیست، در دستور کار هیچ حاکم دینی نباید باشه، این در دستور کار یهوده، ترور ابزار اوناست. ولی دقت بکنید، عرض کردم قبلا که حضرت امیر اگه میخواستن معاویه رو بکشن، ترور بکنن، با ولایت تکوینی میتونستن. باید معاویه باشه و رسوا بشه و مردم رسوایی اینها رو ببینن، مردم اینها را از عرصه حاکمیت به زیر بکشن، باز نه اینکه مردم حذف بکنند. کشتن یک حاکم جائر یا طاغوتی این به نفعشه، این به سود کسانی است که بعداً دوباره میخوان بیان از خون او پله بسازن برای حاکمیت خودشون. رضا ائمه خیلی حواسشون بودن، حضرت خیلی حواسشون بود، حضرت امیر علیه السلام خیلی حواسشون بود که به گونه این حاکم رو معرفی کنند و رسوا بکنند به صورت نرم، که مردم هم به صورت نرم افزاری او رو از عرصه حاکمیت بذارن کنار، در اعتقادشون او رو از عرصه حاکمیت بذارن کنار، اعتقاد به تفکر او دیگه نداشته باشن، اعتقاد به روش او برای حاکمیت دیگه نداشته باشن. این پیروزی ائمه است، این همون هدایتی است که ائمه دنبالشن در جامعه، و حذف هیچ وقت نمیتونه این هدایت رو به دنبال بیاره. دقت کردین؟ به هر حال حضرت باید بیاد چیکار کنه؟ از این روش ممانعت بکنه، باید این روش رو رسوا بکنه، باید نشون بده درایت و سیاست دینی چیه؟ اون چیزیست که مبتنی بر صداقت و شفافیت و شایسته سالاریه. باید نشون بده که این حاکمیت گرچه ظاهرش اینه که سیاسی، که سیاسی، سیاست داره، درایت داره، ولی حضرت باید نشون بده که اینها صداقت ندارن، این سیاست، سیاست ماکیاولی دروغیه، سیاست واقعی نیست. بله سیاست خوبه، ائمه هم سیاست دارن، ساست العبادن، ولی سیاستی که مبتنی بر صداقت و حکم خداست، نه مبتنی بر اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه. سیاقتی که مبتنی بر شفافیت درسته، سیاستی که مبتنی بر شفافیت درسته، سیاستی که مبتنی بر شایسته سالاری است، این سیاست اسلامی است. این حضرت باید نشون بدن. لذا ببینید اون روز در اون جامعه مردم از حضرت چشمایی زیادی دیدن از این رفتارها، مخصوصا وقتی در جامعه اون روز تبعیض و فساد اقتصادی گسترش پیدا کرده بود، مردم خسته شده بودن از این فساد فرهنگی و اقتصادی که در اون جامعه اتفاق افتاد، فاصله طبقاتی که زیاد شد، کم کم مردم هجوم آوردن به خانه خلیفه برخلاف نظر حضرت. ای کاش این کارو نمی کردن. حضرت می دونه که اگر اینها هجوم بیارن، اجتماعی علیه خلیفه به راه بیاندازن در کنار خانه او، حضرت می دونه که دشمن وارد این اجتماع میشه و نقصی شوم خودش رو پیاده میکنه. حضرت میدونه که این اجتماع فرصت میده به دستای پشت صحنه برای اینکه نقشه ترور خلیفه رو اجرا بکنن، چون خود اونا میدونن دیگه وقتی جامعه دیگه انتقاداتش زیاد شده، باید اینو ببرن کنار، مثل خلفای قبلی ترور بکنن پنهانی و یه نفر دیگر رو بیارن. اصلا نقشه اونا این بوده که این خلیفه زمینه سازی بکنه برای حاکمیت، برای سلطنت معاویه. چی از این بهتر که حالا برای پذیرش حاکمیت معاویه، معاویه دستاویزی داشته باشه؟ معاویه که فامیل خلیفه سومه، پسر عموی خلیفه سومه، به هر حال باید پسر عموی پدر خلیفه سومه، باید چیکار کرد؟ باید یک صحنه ای رو آراست و ترتیب داد برای اینکه معاویه بعداً بتونه پرچم خونخواهی عثمان رو به دست بگیره و تا رسیدن به حاکمیت پیش ببره. خب این زمینش باید چطور آماده بشه؟ با یه اجتماعی علیه عثمان. ببینید طرح قتل رو اصلا خودشون دادن. خود اون خانم بارها گفت اقتلوا نعسلا، این کلام اون مشهور اهل سنت هم میدونن، هر حقیقت رو خودشون ریختند، به نفوذیاشون گفتن بکشید. بله مروان داماد عثمان بود، ولی این نقشه باید به دست خودش اجرا بشه. در تاریخ داریم، اسناد موجوده که شخص مروان عثمان رو کشت و حضرت امیر برای اینکه عثمان کشته نشه و دشمن نتونه این نقشه رو اجرا بکنه، امام حسن امام حسین رو به یاری عثمان فرستادن. مردم آب رو بستن و رو حضرت گفتن آب برش ببرید. امام حسن امام حسین گفتن که نذارید نقشه ترور اجرا بشه. اما دیگه متاسفانه مردم جاهل وقتی بیان به میدان، تعصبات مردم رو اونها داشتن تحریک میکردن، مردم جاهل در واقع زمینه ای رو آماده کردن که دیگه امام حسن امام حسین نزدیک بود کشته بشن زیر دست پای مردم. اگر یه ذره دیگه به دفاع ادامه میدادن کشته میشدن، وقتی این ارزش نداشت البته. خب به هر حال، ولی قضیه اینجوری پیش رفت که بالاخره اینا موفق شدن از اجتماع یه عده بی بصیرت سوء استفاده کردن و نقشه ترور رو پیاده کردن. خب بعدم این ترور زمینه و بهانه ای شد برای اینکه دیگه میدونید معاویه ادعای خونخواهی هرچم به دست بگیره. بله جنگ جمل رو اینا طراحی کردن، بعدم جنگ صفین رو طراحی کردن. درزم بزرگتون که بعد از دل جنگ صفین نهروانی ها بیرون اومدن، یک ماجرای دیگری برای حضرت، مشکل بزرگی در داخل اجتماع حضرت ایجاد کردن. سه جنگ بزرگ و خانمان برانداز که خیلی ها در این جنگ کشته دادند. در این سه جنگ جوری شد که دیگه بله عرضم بزرگتون که معاویه تونست از این فرصت استفاده کنه برای اینکه بیاد به حاکمیت برسه، که حالا رسید و اینجا زمینه ای شد برای حاکمیت معاویه. این که در جنگ صفین میدونید دیگه من برنگردم به گذشته تاریخ، در جنگ صفین ماجرای حکمیت در واقع طرحی بود برای رساندن معاویه به حکومت. معاویه با ماجرای حکمیت به حکومت رسید و به دست خود یاران بی بصیرت حضرت امیر، به دست ابو موسی اشعری، خب به دست کسانی که مدعی صلح و مذاکره بودند و به قول خودشون سایه جنگ رو اون روز اونها از سر مردم کوفه برداشتند با این حکمیتی که رفتن بستند با معاویه. خب به هر حال زمینه شد اینها برای اینکه معاویه به حاکمیت برسه و معاویه به حاکمیت رسید. گرچه مردم کوفه او رو به عنوان حاکم اسلامی قبول نداشتن، به عنوان خلیفه رسول الله، ولی مردم شام با قضیه حکمیت براشون اثبات شد که معاویه خلیفه پیامبره و معاویه خلیفه پیامبر شد. حالا دو خلیفه در بلاد اسلامی، یکی معاویه یکی علی. حالا دیگه معاویه یه پله اومده بالاتر، خب دیگه آنچه که میخواست به دست آورده. حالا معاویه دقت بکنید که از قبل استاندار شام بوده، یک استاندار معزول که حضرت علی عزلش کرد. ببینید در اثر بی بصیرتی مردم رسید به مقام خلافت. خب اینو دقت بکنید، من بازم تأکید میکنم گمان نکنید این افرادی که در مقابل امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین بودن اینا یک نفر بودن، قضیه شخصی نبوده. اینا طراحی دست‌های پشت صحنه اولا توسط خود ابلیس و یهود، شاگردان ممتاز ابلیس یهود بنی اسرائیل، همون صهیونیست‌ها. خب اینا طرح سازماندهی شده بوده، حساب شده بوده، مدت‌ها روش کار کردن. این طرح‌ها از زمان یهود بنی اسرائیل در زمان موسی ریخته شد، پشتوانه 2000 ساله داره. دقت کردید؟ یعنی اینجوری نیست که یک شبه معاویه بیاد تبدیل به حاکم بلاد اسلامی بشه. نه خیر، اینا دستای پنهان پشت سرش بوده و سازماندهی حساب شده کار کردن، خیلی دقیق کار کردن. ببینید تجربه یهود در امر حاکمیت نسبت به تجربه مسلمان‌ها در حاکمیت چقدره؟ دقت می‌کنید 1500 سال، خب حضرت موسی تقریبا 1500 سال قبل از پیامبر بوده دیگه. تو این 1500 سال یهود با مسیحی‌ها هم تقریبا همین کارو کرده، تونست نفوذ کنه در مسیحیت و در واقع تحریف بکنه انجیل رو و عرصه کلیساها رو به دست بگیره. اینها رو هم باز دقت بکنید، در تمام کلیساهایی که اینا به اسم مسیحی این کلیساها زده میشد، در واقع فرهنگ یهودی حاکم بود. الان هم همینطوره در دنیا، ما چیزی به نام مسیحیت نداریم، تمام مسیحیت امروز در واقع مسیحیت صهیونیسته، همون تفکر صهیونیست و یهودیه. اینطوری نیست که شما فکر کنید چیزی به نام مسیحیت وجود داره. خب حالا اینها 1500 سال جلوتر از مسلمان ها تجربه به انحراف کشاندن دین حضرت عیسی را هم دارند. خب حالا اینجا اگه کسی فکر کنه نه یه شخص بوده، واقعا اشتباه کرده. جفا در حق معصومین علیهم السلامی که ما فکر کنیم اینا یه نفر بودن، معاویه یه نفر بود، یزید یه نفر بود، آخر یک سازمان. در واقع امام در مقابل اینها، در مقابل یک شخص، در مقابل یک جبهه سازماندهی شده به اندازه تاریخ بشریت. باز طراح اصلی که خود ابلیسه. اینو دقت بکنید، آیا میشه باور کرد بگیم این سازمانی که یهود شکل داده ابلیس درش نقشی نداره؟ لذا باید اینطوری بگیم که اصلا تجربه اینها در امر حاکمیت برمیگرده به همون دورانی که، یعنی زمانش به همون زمانی برمیگرده که ابلیس در مقابل آدم سجده نکرد و از اون روز گفت لاغوینهم اجمعین. این از 1500 سال هم خیلی بیشتره، به ابتدای آفرینش میرسه، زمان آفرینش آدم بر روی زمین و حضور آدم در روی زمین. در واقع ائمه در مقابل خود ابلیس بودند، در مقابل یهود بودند، نه در مقابل یک شخص معاویه یا یزید. این بود که کار رو بر ائمه سخت میکرد و سختی کار این بود که مردم این پشتوانه رو نمیدیدند. مردم عروسک خیمه شب بازی رو وسط صحنه میدیدند، ولی دستهای پنهان و گردانندگان این صحنه رو نمیدیدند و حضرات هم از اون هر چی میخواستن اون دستهای پنهان رو معرفی بکنن و اصل اون تفکر رو به مردم بگند، مردم زیر بار نمیرفتن، مردم ظاهربینی که درایت نداشتن. به هر حال معاویه وارد ارزم بزرگتون که عرصه حاکمیت شد. حالا تاریخچه ورود خاندان بنی امیه به خاندان هاشم و ورود معاویه به عرصه سیاست برمیگرده باز به چی؟ به زمان خلیفه دوم. کی معاویه رو استاندار شام کرد؟ خلیفه دوم. باز خودش این کار کرد؟ نه، به دستور اون سازمان. عرض کردیم که معاویه وقتی در شام خلیفه شد، در شام استاندار شد، خب زیر دست خلیفه است، ولی خلیفه به معاویه گزارش میده. به جای اینکه معاویه گزارش بده به خلیفه، این خلیفه است که گزارش میده به معاویه که من چه کار کردم در مدینه. و در تاریخ داریم، این هم مشهوره و مدققین از مورخین این مطلب رو گفتن که خلیفه دوم به همه استاندارانش عتاب و خطاب میکرد، با اعمال و خشونت حرف خودش رو به کرسی مینشوند، اما در مقابل معاویه همیشه لحن نرم داشته. این به خاطر اینکه از معاویه میترسیده، حساب میبرده، چون میدونسته که معاویه به کدام سازمان تعلق داره و در واقع این دیکته سازمان بوده به او که باید چگونه با معاویه برخورد بکنه. زمینه برای حاکمیت او رو این گونه فراهم کرد. به هر حال عرض کردیم که چطور این خاندان خودشونو چسبوندن به خاندان هاشم، به خاندان پیامبر. خب معاویه با حاکمیتش چیکار کرد؟ دیکته اون دست پنهان این بوده که باید توسعه اقتصادی در شام ایجاد بکنه، توسعه صنعتی ایجاد بکنی، کاری با اعتقادات نداشته باش، همون ظاهر دین رو که اینا میدونند و همون تمسکی به ظواهر میکنن که از که رسوب دوره های قبله، همین کافیه و این زمینه خوبی است برای اینکه حالا تو به عنوان خلیفه پیامبر یا به عنوان حاکم اسلامی کارآمدی خودتو در عرصه اقتصاد به اینا نشون بدی. در واقع این کارآمدی شخص نیست. ببینید این نکته خیلی مهمه که بدانیم اون دست پنهان که در واقع خود ابلیس داره تو این قضیه چه سودی میبره، اینکه کارآمدی حاکمیت اقتصاد محور این برای مردم جا بیفته و تو ذهن، این همون گمراهی است که ابلیس میخواد. وقتی مردم اعتقاد پیدا کنن که این پول است که میتونه کار بکنه، نه ایمان، این پول است نه فضائل، ابلیس اینو میخواد. یهود هم همینه میخواستن که ملت اسلامی هم در واقع اینطوری بشن، مثل خود یهود فکر کنن، همه چیزشون بشه اقتصاد، همه چیزشون بشه صنعت، اقتصاد و صنعت جای خدا و دین رو بگیره. برای همون بود که ثروت زیادی تزریق کردن به معاویه. بله شام خیلی درآمد نداشت، از کجا معاویه می آورد خرج می کرد؟ قطعا از ثروتی بود که یهود به او تزریق کردن، برای اینکه یه همچین مدلی در شام ایجاد بکنن که چشم مردم کوفه رو خیره بکنه. و اینطور هم شد اتفاقا، چشم مردم کوفه بعدن خیره شد. عجب، معاویه چقدر میرسه، چقدر در شام ارزونیه، چقدر اونجا دلار ارزونه، چقدر جنسا ارزونه، اونجا گرونی نمیشه هرگز و چقدر اینا مقتدرند. مثل این بازی که با ایران درآوردن، خودشون دلار رو، البته حالا بگذاریم از بی‌عرضگی بعضی مسئولین، ولی بخشی از بالا پایین بردن دلار توسط خودشونه و ارزم از اونور. حالا تا قبل از دو سه سال اخیر در عربستان مثلا هیچی تغییر نمیکرد قیمت ها. خیلی هم تو ایران میگفتم ببینید اینا چه اقتدار دارن، این حاکمیت چقدر مقتدره، نوشابه یه ریال بوده 30 سال پیش الان هم یه ریاله. خب اونا پولشون کی باید تغییر بده؟ آمریکا تغییر نمیده، برای اینکه یک مدل حکومت دینیه مبتنی بر ظواهر، مبتنی بر پول و ثروت، دنیا و جهان اسلام نشون بده که همه به سمت این مدل حاکمیتی رو بیارن. حاکمیتی که حاکمیت دینی نیست، سلطنته، سلطنت دینی. خب هوای این سلطنت رو دارند، همطور که امروز هوای سلطنت مثلا عربستان و امارات و اینا رو دارند، یا مثلا در کشورهای شیخ نشین، که برای اینکه چشم ملت ایران خیره بشه بگی ببینید اینا چقدر مثلا اقتصادشون رو به راهه و چقدر اقتصادشون رونق داره، هیچ وقت این اتفاقاتی که در جامعه ما میفته، هیچ وقت ریال اینا ببینید گرون نمیشه، ارزون نمیشه، ارزشش نمیاد پایین. همین حرفایی که امروز ایرانی‌های بی بصیرت بعضی‌ها میزنند، اون روز هم مردم کوفه بی بصیرت همین حرفو میزدند. ماوی یه مدل زندگی در واقع شهری مبتنی بر اقتصاد و صنعت در شام تولید کرد، ایجاد کرد که چشم مردم کوفه خیره شد. یه آزادی فرهنگی هم داد برای جلب نظر مردم و تسلط بر حکومت اسلامی. بله همون چیزی که باز امروز بعضی از ایرانی‌های بی بصیرت حسرتشو می‌خورن که ببین در اونجا آزادی هست، اینجا نیست. بله خب این تأثیر خودشو میذاره دیگه. حالا حضرت امیرالمومنین باید چه کار بکنه در مقابل این جهلی که در مردم اتفاق افتاده؟ بله جنگ صفین رو حضرت تدارک دیدن، چقدر تلاش کردن برای اینکه در جنگ صفین مردم برن، نه اینکه معاویه رو بکشن، برای اینکه معاویه رو بشناسن. حضرت دنبال شناساندن معاویه و ترفندهاش و نیرنگ معاویه به مردم بود، که بازم مردم انقدر جاهل بودن که بعضی زیر بار نرفتن. وقتی نیرنگ معاویه رو و نیرنگ امرآس رو در جنگ صفین دیدن، به جای اینکه به سمت امیرالمومنین بیشتر حرکت بکنن و ابراز پشیمانی کنن از مخالفت با امیرالمومنین تو حکمیت، اومدن گفتن تو هم مقصری، هم معاویه مقصره هم تو. اون جمع بی بصیرت نهروانی ها و خوارج ایجاد شد که عده‌شون هم کم نبود، افراد اثرگذار بودن، افراد مؤمن، علمای مردم بودن، حافظان قرآن بودن، عباد قومشون بودند. رئیسشون عبدالله دستودیه بود که کف دستانش و روی زانوانش پینه بسته بود، بهش میگفتن دوسودیه. این جور افراد خب اما در کمال بی‌بصیرتی کار رو به جایی رسوندن که مردم گفتن اصلا همه مشکلات زیر سر علیه، علی باید کنار بره تا اینکه گرانی ها حل بشه. در واقع طرح دشمن این بود که بیاد نظر این حافظان قرآن و این به ظاهر علمای قوم رو جلب بکنه. همینطور هم شد، اینها اومدن فتوا دادن، گفتن اصلا مشکل حاکمیت علیه، حاکمیت علی ناکار آمده، اگه علی از حاکمیت بره کنار کار حل میشه، حالا که با حاکمیت نرفت کنار با ترور فیزیکی بذاریمش کنار. کار به جایی رسید که اومدن طرح قتل حضرت امیر در شب قدر رو ریختن که به ثواب بیشتر برسند. یعنی تا کجا بی‌بصیرتی؟ وقتی جامعه به این حد از بی‌بصیرتی میرسه و تلاش‌های حضرت برای آگاه کردن آنها دیگه مثمر ثمر نیست، تنها راه برای امام این میشه. تنها راه برای امام که اینجا همون مطلبی که قبلا عرض کردیم، استراتژی شهادت. حضرت امیرالمومنین اینجا دیگه باید تسلیم مرگ بشن. حضرت امیرالمومنین تو جنگ‌های متعددی شرکت، در هیچ کجا تسلیم مرگ نشدن، در هیچ کجا پشت به دشمن نکردن، در هیچ کجا قافیه رو نباختند. اما اینجا حضرت وقتی جهالت مردم زمان خودش رو می‌بینه باید تسلیم مرگ بشه، باید تن به شهادت بده، باید بیاد خودش با دست خودش ابن ملجم رو بیدار کنه از خواب و بهش بگه بلند شو. حضرت با دست خودش باید اینجا به سمت مرگ بره، با پای خودش باید به سمت مرگ بره، میدونه. لذا حضرت براش کاملا مشخصه که امشب کشته میشه، به سمت مرگ میره. مرغابی ها جلو حضرت میگیرن، شال حضرت به درگیر میکنه، حضرت اعتنا نمیکنه، میره و میبینه ابن ملجم را، بهش میگه میخوای بهت بگم چه قصدی داری، چی در زیر لباست پنهان کردی، اینا همه رو میدونی. ببینید این یک عملیات استشهادیه، این دیگه آخرین کاری است که یک امام رؤوف باید بکنه و اون که تن به مرگ بده. جامعه ای که به هیچ شکلی آگاه نمیشه و به جای اینکه دستهای پنهان رو ببینه، به جای اینکه ببینه که اقتصاد شام با ثروت یهود داره اداره میشه و اگر یهود یه روز دستش از پشت اینا بزنه کنار، اینا نابود میشند. اینا همه اینا رو به پای سیاست و درایت معاویه می نویسند و به پای ناکارآمدی علی. دستای پنهان دشمن رو در به هم ریختن اجتماع مسلمی نمی بینند، ولی اونجا رونق اقتصادی رو می بینند. متاسفانه همه ذهن و فکرشون پول، یعنی همه معیارهاشون برای سنجش حق و باطل شده پول. شاخص تشخیص حق و باطل شده بود پول و ثروت و گرونی و ارزونی. این خیلی خطرناکه. خب این فشاری بر حضرت امیر بود که حضرت دیگه تن به مرگ بده، برای اینکه نجات بده این پیروان جاهل رو و مردم رو از این گمراهی. همینطور که در زیارت اربعین میخونیم فبذل مهجته فیک، درباره امام حسین، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، همه معصومین این کارو میکنن برای اینکه مردم را از حیرت زلالت و این جهالت نجات بدن و تن به مرگ بدن. حضرت میگه باشه، خدایا علی رو از مردم بگیر تا در خلاء علی معاویه بتونه بیاد جبلان بده، مردم معاویه رو بشناسن، وقت بعدها بفهمن که علی کی بود معاویه کی بود، که دیگه دیر شده. البته هر زمان بفهمن، هر وقت ماهی عذاب بگیری تازه است. بله برای حاکمیت‌های بعدی مفیده و سودمند خواهد بود، چون امیرالمومنین میدونه که باید یه طرح دراز مدت داره میریزه و همه چشم دوختن به اون حاکمیت جهانی حضرت بقیت الله. زمینه او باید آماده بشه، اما یه پلش اینه که اینا آگاه بشن، باید امثال معاویه رسوا بشن. و لذا چهره واقعی معاویه با جریان امامت امام حسن مجتبی روشن شد تا حد زیادی، با اون طرح عهدنامه‌ای که امام حسن مجتبی نوشتن و طرح صلح با معاویه جرسوا شد. بله امام حسن چرا نجنگیدند برای اینکه امام حسن میدونستن جنگ فایده نداره، حتی اگر میرفتن معاویه رو میکشتند هیچ ارزشی نداشت، چون مردم باور کرده بودند که معاویه کارآمده در عرصه مدیریت، معاویه اهل سیاست و اهل ارزم درایت و اینهاست. باید این تفکر مردم کشته میشد نه شخص معاویه. مثلا امام حسن دیدن جنگ با معاویه هم فایده نداره، تو یاران خودش هم باز کسانی هستن که این اعتقادو دارند، ازا باید صلح بکنه، با اون طرح عهدنامه معاویه رو در واقع بکشه. و امام حسن در واقع معاویه رو با اون طرح عهدنامه کشت، با اون صلح نامه معاویه رو کشت. گرچه معاویه تونست امام حسن رو زهر بده و امام حسن توسط نیروی نفوذی خودش در بیت امام حسن شهید بکنه، اما این در واقع امام حسن بود که شخصیت معاویه رو کشت با اون عهدنامه. بله، اینجا چهره واقعی معاویه روشن شد، یعنی حضرت امیر تلاش کردن ولی ضربه نهایی رو امام حسن زدن. خب به هر حال بله امام حسن شهید شدن ولی معاویه بر مسند خلافت باقی موند، ولی وقتی خلافت تبدیل به سلطنت شد، وقتی وصیت به جانشینی یزید کرد، مردم فهمیدن ای وای ما چه اشتباهی میکردیم درباره معاویه. فهمیدن که حرفای حضرت امیر درست بود، فهمیدن که حرفای امام حسن درست بود. بله، بزرگترین اشتباه معاویه همین بود که اومد و وصیت به جانشینی یزید کرد و اتفاقا به یزید هم وصیت کرد که با حسین کاری نداشته باش، اگه میخوای سلطنت پا بر جا باشه کاری با حسین نداشته باش. اونا میدونستن که ائمه علیهم السلام چه نقشی دارن در هدایت مردم و میدونستن که اگر مقابل ائمه بایستن ولو اینکه بتونن ائمه رو بکشن ولی در واقع خودشون رو ذبح کردند. اینو معاویه به یزید گفت که اگر حسین رو هم بکشید در واقع فکر نکن پیروز شدی، این باعث میشه که حکومت خودت نابود بشه. ولی خب یزید چون این جوان خامی بود پیروی نکرد از این وصیت. البته بعد خواهیم گفت که شاید اگه خودش هم میخواست پیروی کنه اون دست پنهان نمیگذاشت، باید نقشه اونا اجرا میشد. به هر حال این تفکر که تفکر حاکمیت اقتصاد محور بود در حاکمیت اسلامی، با شکستن عهد و صلح‌نامه با امام حسن این تفکر رسوا شد و البته یک پله آگاهی جامعه ارتقا پیدا کرد. ولی از این طرف یزید هم در شام به سلطنت رسید که حالا آغاز سلطنت یزید چه تأثیراتی بر جامعه گذاشت اینو در جلسه بعد خدمتون عرض میکنیم و اینکه ادامه کار به چه شکل بود در جلسه بعد انشاءالله محضر دوستان عزیز خواهیم بود. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.